بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از این شروط رو که در باب سیره هست، یه شرط دیگه باقی موند، اهلیت کل متعاقدین در حین اجرای به اصطلاح عقد از طرف دیگر. مثلا اگر موجب ایجاب کرد گفت فروخته که این کتاب رو تو فروختم، بعد قابل تا بخواد بگه قابل تو خوابید، از اهلیت خارج شد، خوابید یا دیوانه شد یا فوت کرد، گفتن نمیشه اگر اینطور شد. یا به عکس، وقتی که به اصطلاح قابل مثلا در حال طبیعی نبود گفت به اتوکل کتاب، بعد حالش خوب شد. ایجاب رو وقتی گفت که قابل قابلیت انشاء عقد نداشت، ولیکن بعد از او حالش خوب شد. این آخرین شرطه به اصطلاح. البته نکته اصلی شد و همون مسئله معاقده است که حالا توضیحاتش بعد از اون، چون نکاتی هم داره تو بعضی فروع داره، و حتی مرحوم ناینی اینجا و اون مسئله قبلی که تطابق بین اینجا قبول باشه، میگه این جزء قضایای بدیهی سوشن طبیعی است. چرا؟ چون عقل باید معاقده باشه، اون شرط قبلی هم تطابق اگه نباشه معاقده نشد. عرض کنم که ما دیروز عرض کردیم بنابرای دیروز این بحث مطرح بکنیم، چون چند بار به این آیه مبارکه اخذ من کن میسال انقلیزا که در باب نکاهه توجه شده بود، گفتیم بد نیست و مرتبه این مطلب رو بیاریم. البته جمله از این شرایطی که در اینجا آمده، مثل همین اهلیت یا مثلا تطابق، خب طبیعتا اینها در روایات ما وارد نشده، در نصوص ما وارد نشده، فقهای ما هم نداشتن. این در فروع فقهی، چون من همیشه عرض کردم یه تسلسل تاریخی ما که داریم در اسلام، یکی دوران خود پیامبر اعظم صلوات الله سلام علیه است، یکی هم بعد دوران صحابه است. به عنوان صحابه و روایت از پیغمبر، آخرین صحابه 110 به نظرم فوتش، لکن تا سالهای 70-80 دیگه متعارفه صحابه اینه. بعد از دوران صحابه دوران تابعینه، و بعد از دوران تابعین دوران استراحاً فقها. البته این معناش این نیست که در دوران صحابه فقیه نبود و در دوران تابعین فقیه نبود، بودن، لکن اصطلاحاً دوران رو که معنا میکنن اینطوره. وقت دوران فقها فروع فقهی زیاد مطرح شد. اصولا من عرض کردم کرارم مرارم در این معارفی که ما در حوزه الان رو اون کار میکنیم، دو تا از این معارف، معارف حوزوی ما از زمان صحابه شروع شد، یعنی بعد از پیغمبر، قبل از بقیه معارف دینی ما. یکی فقه، یکی هم کلام، این تفسیر معذر. بعد یواش یواش کلام و مثلا حدیث اصول خیلی دیر مطرح شد، فقه خیلی سریع مطرح شد، و کذلک تفسیر قرآن. اینی که از شما از ابن عباس غیر ابن عباس زیاد تفسیر دارین، شما از تابعین زیاد تفسیر دارین، به سعید بن جبیر و مثل مجاهد و قتاده و الاخری، اینها که زیاد تفسیر از این اصلا قتاده میترسن آخرای دوران تابعی بشه، الان شرحش تاریخش رو ذهنم حضور ذهن ندار. این وقتی میگیم فقها، یعنی این در تفریعات فقهی، مثلا همین مطلب و اون مطلب موالات اینا گفتیم، پس از شافعی نقل شده، این دوران فقها است. یعنی به عبارت مقصد نقل شده شافعی 15 ساله بوده در مسیر پیغمبر فتوا میداده، راست در تهذیب و تهذیب ابن حجر داره. اگر این راست باشه، یعنی سال 165، چون متولد 150، از سال 165 یعنی زمان موسی بن جعفر، اوائل امامت موسی بن جعفر، ایشون شروع کرده به فتوا دادن. وقت این فتاوای فقها ها اینها تدریجا جمع شد و اینا تأثیر گذار بود در کل فقه اسلامی، تأثیر گذار بود. و عده ای از این فتاوا تدریجا وارد فقه شیعه هم شد، نه به معنای اینکه شیعه به اون متأثر بشه، به این معنا که اصل موضوع آمد در روایات نبود اما این بحث مطرح شد. و این مطلب مثلا تقریبا میشه گفت رشدش و شکوفاییش در زمان شیخه، یعنی رشدی که ملموس بود، اما این که دیگه وارد فقه شیعه بشه و ممزوج بشه با فقه شیعه از زمان محقق و علامه است، مخصوصاً علامه، به جوری در فقه ما کلن وارد شد که دیگه حتی علمای ما احساس میکنن که این مثلا فرو در اصل مثلا توی روایات نبوده، تو عهد فقها از طریق روایت اونها آمده. لیکن شیعه در این مدت، یعنی این که وارد شد، سعی کردن دلیل اون رو جداگانه رو اصول مذهب پیدا بکنن. البته این هست که عده از این فروع مخصوصا در فقه شیعه و در اصول شیعه بخواییم دست روش بگذاریم، بیشتر از زمان مثل مرحوم وحید بهبهانی، خیلی چون اینا خیلی تحلیل های فقهی ارائه دادن، ریشه های این کار از زمان مثل جامع مقاصد و شهید اول تا یه حدی و جامع مقاصد و بعد مقدس اردبیلی بیشتر. لیکن این رشته جدید که با چیزی شبیه صناعت بشه و مسئله رو بخوان حسب قواعد جور بکنن، این از زمان وحید زیاد شد و رشد شکوفاییش هم در همین قرن 13 همه، یعنی زمان صاحب جواهر و شیخ انصاری، خیلی رشد سریعی پیدا کرد. و حصیله این بحث ها در قرن 4 هم توسط مثل ناینی و دیگران و در قرن 15 هم که الان دیگه مشهور نوایان، انصافا خیلی در قرن 13 هم خیلی روش کار شد و به لحاظ اصولی در قرن 14 هم بیشتر کار شد، یعنی رو اصولش بیشتر کار شد. الان فعلا کارها بد نیست اما باید تنظیم پیدا بکنه، یه سر و سامان پیدا بکنه و اون سیر تاریخی خودش اون رو حفظ بکنه. و در اینجا ممکن بود که فقهای ما طبق ارتکازاتی که داشتن، چه از آیات قرآن، چه از روایات، چه از به اصطلاح حتی ممکن بود در یک مدتی عده ای از کتب اهل بیت ائمه علیهم السلام روایاتشون در اختیار نبود، مثلا در ارتکازشون وجود داشت با این که الان شاید در کتبشون نیامده، و اما بعضی مثالهاش سابقا عرض کردیم. یکی از آیاتی که احتمال داره در ارتکازات اینها وجود داشته باشه این میثاق غلیظه، احتمال دارم عرض کردم الان تا اونجایی که من نگاه کردم در این دو سه قرن اخیر که عرض کردیم بیشتر تحلیل شد، ندیدم تمسک به آیه مبارکه رو، من ندیدم. حالا آیا این واقعا در ذهن فقهای قدیم ما که بعضی از این شروط رو تدریجا قبول کردن وجود داشته؟ فعلا که شواهدی در دست نداریم، این شواهد لفظی در دست حالا در ذهنشون بوده اعلام نکردن، شواهدی که لفظی باشه در دست نداریم. لذا این بحث رو باید بگم، میخواستم منزلت این بحث تقریبا کشیدنش در فقه و در باب عقود جدید حساب میشه، چون جدیده دیگه خیلی با ما مؤاخذه نکنن که فلان ها نگفت فلانی اینجور گفت، این تقریبا جدیده. و به نظر ما مشکل نداره که این بحث اصول توی فقه هم بیاد، یعنی از این فصل از این عنوان میثاق غلیظ ما بخوایم در مباحث فقهی، در مباحث عقود و در مباحث عهود استفاده بکنیم، به نظر ما مشکل نداره. حالا ای حاله این احساس، البته اگر این میثاق غلیظ رو ما قبول بکنیم، مثلا تطابق بین ایجاب و قبول، تنجیز مثلا، خیلی اینا رو ما گفتیم سابقا، لیکن چون توضیح کافی داده نشد اجمال رد شدیم. حالا من گفتم یه جلسه راجع به خود، حالا یه جلسه کمتر یا بیشتر راجع به خود میثاق غلیظ صحبت بکنیم. عرض کنم خدمتتون که کلمه میثاق و غلیظ، اغلظ علیه مثلا و استغلظ مثلا، فسته و علا سوره، این خب در قرآن آمده، اما میثاق غلیظ با هم دیگه در سه مورد در قرآن بیشتر نیامده. یکیش در همین اوائل سوره نساء همین میثاق غلیظ که الان محل کلام هست به ترتیب تای مصحف موجود، یکی در سوره همین نساء، این سوره نساء آیه 21، یکی در همین سوره نساء آیه 157 فکر میکنم، و اون جاییست که خداوند میخواد بگه ما با یهودی ها قرار داد، یعنی به یهود گفته بودیم در روز شنبه سید نکنن، لا تعتدوا في السبت، در روز شنبه سید نکنن، برای اونها عهودی قرار دادیم، و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، از شریعت تعبیر به میثاق غلیظ شده، یعنی ما این رو جعل احتمالا در اونجا احتمال میدم من، البته چون آیه رو نگاه نکردم، چون من یه وقتی یه عرض کردم این نکته ایست که انشالله شاید عده‌ای تحقیق بکنن، یه چیزهایی در یهود مدینه وجود داشته، یه فرهنگی، یک باورهایی که احتمالاً مثلا خاص اونها بوده، یعنی یه تفکراتی در میان اینها وجود داشته، مثلا از این که در اون قصه اون دومی میگه که اگر ما سنن پیغمبر رو تدوین بکنیم مثل میشنا میشه، آیا واقعا مثلا یهود مدینه به میشنا اعتقاد نداشتن؟ نمیدونه این، چون میشنا به اصطلاح یک کتابی است که احبار یهود و ربیون یهود حدود 200-300 سال رو نوشتن، آخرین کسی که حلاسی حلاکی همچه اسمی ربی حلاسی نوشته 217 میلادی است، یعنی حدود 400 سال قبل از اسلام، و در میان یهود به عنوان، خوب دقت کنید چی میخوام بگم، به عنوان سنن شفهی حضرت موسی مطرحه، که اصطلاحا ما سنت میگیم، اصطلاحا حدیث میگیم، یعنی یک چیزی به عنوان وحی بود که تورات بود، همون به اصطلاح اسفار خمسه بود، یه چیزی هم سنن شفاهی و شفهی حضرت موسی بود که حضرت موسی شفاهن گفتن، مثل یه حدیث ما. این میشنا اینا رو داره، خود میشنا لفظ عبریز و به معنی المثنا است، این المثنای تورات بود، این مکرم قوله، مثل که بیان اصح و کتاب بعد کتاب الله، کتاب بخاری، یه چیزی شبیه کتاب بخاری بود، سنن شفاهی حضرت موسی بود. آیا در اونجا که قرآن، نکته رو دقت کنید، قرآن تعبیر میکنه، مخواد بگه این احکامی رو که ما بر بنی اسرائیل راجع به شکار در روز شنبه و اینها گفتیم، این میثاق غلیظ بود، شاید اشاره به این باشه که الان من نمیتونم چیزی بگم چون مراجعه نکردم به آیه و به ذهن خودم رو دارم عرض میکنم، اشاره به این باشه که این حکم الهی جزء سنن شفاهی از موسی نبود، اون جزء وحی بود، میثاق غلیظ در مقابل، به هر حال نمیدونم هنوزشم من الان برام واضح نیست که آیا واقعا یهود مدینه، چون اون دومی با یهود مدینه ارتباط داشت، عبری برات بود، آیات تورات رو میخوند، و در یک جام داره که پیش پیغمبر مقدار تورات خوندم، سرم پایین بود، بعد بالا آوردم، پیغمبر دیدم چهرهشون خیلی خشمناک ناراحتن، فرمودن که اگر حضرت موسی هم زنده بود باید او از من اتباع میکرد، اینجوری من تورات رو، و لوکان موسی حیان، اینو دارن به اسناد مخیر فهرستانن، لما وسعه الا ان یتبعنی، این رو دارن در مصادرشون، حالا شاید تو سه ها نباشه سندش، اون تو ذهنم نیست، اما دیدم در بیش از یک مصدر و بیش از یک متن نقش، به هر حال احتمال داره در این آیه مبارکه میثاق غلیظ، وقت او میگه این مثل میشنا میشه، شما اگه بنویسین سنن پیغمبر میشه سنن شفاهی، مشنا که مشنا اهل کتاب، یا مسنا، مسنا لفظ عربی مشناست، مثل نیسابور که نیشابور باشه، مثل صابوریه، صابوری یعنی شاپوری، لباسهایی بوده خیلی پارچه های لطیفی بوده به اسم شاپوری، شاهزاده به اصطلاح، شاه یعنی شاپور هم فرزند، فرزند یعنی شاهزاده، لباس شاهزاده ها، و این در عربی کامل شد صابوری، حتی این صفان ابن یحیی صابوری، بیاض صابوری، چون از این لباس های لطیف شاپوری میفروخت، این مسنا تعریب کلمه مشناس، شین تبدیل به سین شده، و به معنای به اسم مکرر، مکررات یا به معنای المثنا، چون مثنات هم بعضی خوندن، المثنای تورات. المثنا یعنی سنن شفاهی حضرت موسی در مقابل وحی الهی. شاید آیه مبارکه، من عرض کردم اونی که من دیدم در خود قرآن کریم از سوره بقره حدود آیه 40 یا بنی اسرائیل لطف نعمت علتی انعمت علیکم تا آیات 100 خورده ای، این تصویر میکنه تفکرات یهود مدینه رو. اونی که من فهمیدم اینه و نشون میده که بعضی از کارهایی که یهود مدینه داشتن مثلا چی بوده، چجوری بوده. و انصافا خیلی تأمل در این احکام تورات و احکام یهود و افکار اونها در فهم آیات قرآنی و در فهم سنت و در فهم تاریخ اسلام خیلی مؤثره. یه نقشی به هر حال اینها داشتن، ولیکن مهمترش این بوده که انزلنا علیک الکتاب مهیمنا، چون قرآن حالت هیمنه و مهیمن هست بر تورات، از این جلب یعنی بحث فقط تصحیح نیست، بحث مثلا والله من ورائه محیط. اصلا قرآن یک جوری است که چون لب وحیه و حقیقت وحیه و روح وحیه و وحی خیلی تعبیر لطیفیه، یه حالت سیطره داره، یعنی یه جوری این وحی رو بیان کرده، خود به خود غلطهای تورات در میاد، خود به خود اشتباهاتش در میاد، خود به خود احکامی که باید مثلا نسخ شده باشه خود به خود در میاد. این نیست بگه این سیج اینه، این یکی اینطوریه، این مهیمن بر توراته، مهیمن بر کتابه. نتیجه هیمنه وقت در اینجا عده از حالات یهود شرح داده شده، بر از اونجا تعبیر میثاق غلیظ شده به معنای شریعت حضرت موسی. یه جای دیگه هم در سوره احزاب تعبیر این ستا آیه به ترتیب قد به اصطلاح به حسب وجود در تو قرآن، البته اول اوائل سوره نساء، اواخر سوره نساء و در سوره احزاب، اونم اوائل سوره احزاب، اخذنا من که من نبی میثاقا، بعد میفرماد اخذنا میثاقا غلیظا. اون میثاقی رو که از تمام انبیا گرفته شده اونم تعبیر شده میثاق غلیظ. پس شریعت الهی به امت موسی تعبیر شده میثاق غلیظ، میثاقی که خداوند، وحی که خداوند به تمام انبیا کرده از اون شو تعبیر شده به میثاق غلیظ. در اینجا هم در آیاتی است که در اول سوره نساء به مناسبت در باب مهر و غیر مهر، اینجا هم تعبیر شده به میثاق غلیظ. حالا اینی که الان محل شاهد ماست همین آیه مبارکی است که در اینجا متعرض شدیم. من یه مقدار عبارت برای این که فقط چیز باشه از کتاب مرحوم آیه طباطبایی میخونم، البته مطلب خیلی بیش از این حرفه، لکن فعلا از اینجا. این آیه 21 سوره نساء، البته اینا مقداری از آیات و این در آیاتی است که در باب احکام زن. اصلا سوره نساء چون احکام زن رو داره و یک اصطلاح از خارج از کلام خارج میشیم، گاهی اوقات هم نساء صغرا میگن، سوره نساء صغرا، مراد از سوره نساء صغرا سوره طلاق ها، اونم چون نصفش تمام میشه از نصفش احکام زن ها و طلاقه، از این جهت در آیه 19 به این معناست: یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن ولا تعذلوهن، این مال ارث، ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، ما آتیتموهن کنایه از مهره که بخوای مهر اونها رو نگیرید، الا ان یأتین و عاشروهن بالمعروف، چون راجع به عاشورا مربوط در بحث نکاح که همینجا شد مفصل صحبت کردیم، به نظر ما میشه تمسک کرد، معروف بین فقها تمسک نکردن به اطلاق. فان کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. بله، باز آیه بعدی که آیه 23 به ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذون منه، بازم مهره به بعض ما آتیتمون. اینجا آتیتم اهداهن قنطارا، قنطاری گفتن مثلا پوست گاو پر از طلا، مثلا خیلی گفتن زیاده، حالا اینکه چند کیلو میشه چند عقیه میشه بحث مختلف داره، به هر حال به قول روحا مهم نیست که خیلی زیاده پول فراوان، حالا قضیه بود یقدرش. فلا تأخذون منه شیئا، وقت تعبیر اینجا اولش اینه اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، این گناهه این مهر رو بخواین از زنها بگیرین، نه مهر رو فلا تأخذون منه، یه تیکه از این مهر رو بخواین بگیرین، با اینکه این مهر به این زیادی قنطار فرض کنین چندین کیلو طلا به این خانم دادین معلومه مهر، حالا پس کنین 10 گرمش هم بخواین بگیرین، این بهتانه، خیلی تعبیر لطیفیه. فلا تأخذونه و تأخذونه بهتانه، حالا بهتان بودن ظاهرم به خاطر این که تو گفتی مهر مال تو، تو مخزش بگیری دیگه. و این اسم مبین، گناه خیلی روشن و آشکار، از این یک تعبیرش اینه که این پولی که چون میخواید از این مهر بگیریم، یک بهتان، دو اسم مبینه. بعد باز دو مرتبه و کیف تأخذونه، اون اتأخذونه بود اینجا، و کیف تأخذونه این مهر رو میخواید بگیریم، البته تأخذونه ضمیر تأخذونه این بعض مهر قسمتی از اون رو، و قد افزا بعضکم الی بعض، در صورتی که بعضی از شما با بعضی ها یک نوع ارتباط پیدا کردین، این ارتباط پیدا کردن، اتصال پیدا کردن ازش تعبیر شده به افزا، خود لفظ فضا اون فاصله بین دو چیز رو فضا میگن دیگه، افزا باب افعال، ما اصطلاحا میگیم همزه للامتناع در لغت کتب عربی، همزه یعنی باب افعال، گاهی باب افعال برای امتناع میاد، یعنی برای استحاله هم میاد، امتناع هم میاد، یا برای انعدام برداشتن، مثلا اگه شفاه الله یک معنا داره، اشفاه الله، شفاه الله خدا شفاش داد از بیماری در آمد، به حساب بیماری از بین رفت، اشفاه الله یعنی درمانش متعذر شد، درمانش اصلا محال شد، اشفاه الله باب افعال اینجوریه. و لذا در همون ذیل آیه مبارکه وللذین یطیقونه، چون اونجا 10 جور قرائت شده، یطیقون یا توقون یا طبقون یا تیقون الی آخر کتاب قرطبی آمده، قرائت معروف و صحیح هم همون یطیقونه، در اونجا هم نقل میکنه که یطیقون از عطاقه به معنای این که ذهبت طاقته، مثل همینجا باشه، یعنی کسانی هستن که نیروی بدنیشون، اون قابلیت بدنشون بر اثر روزه از بین میره، نه یطیقونه یعنی شما تحمل میکنید، اطاقن بنه عدم قدرت بر تحمل، طاقتش دیگه طاق میشه به اصطلاح، و غیر از مریضه، لذا یه عنوان مریض داریم یه عنوان مطیق داریم، مریض کسیست که در بدن او خللی پیدا شده، هر بدنی داره بدن داره یک صحت، اون صحت اگر قسمتش از بین رفت میشه مرض، اما یطیقونه هم مریض نیست، سالمه، اما نیرو نداره، مثل پیرمرد نمیتونه، یعنی اگر فرض کنون بخواد 10 ساعت امساک از غذا بکنه میفته بیحال میفته، یا خانمی که مثلا باردار اواخرش، این احتیاج به غذا داره، یا مثلا احتیاج به شیر دادن بچه داره، این مریض نیست، این زنی مریض نیست، اما مطیقه، کمون که در روایه وقت افزا هم همینطور، ولذا افزا ما معنا کردیم، افزا شما با هم ارتباط پیدا کردین، اتصال پیدا کردین، این احتمالا افزا کنایی باشه از خود مسئله زوجیت، یعنی شما وقتی زوجیت پیدا کردین یک شیء واحد کردن و شدین، بعضی هم گفتن افزا، چون در قرآن از خود مباشرت تعبیر مثلا مباشرت، مباشرت خودش یعنی بشره به بشره خوردن، مباشرت بشره یا تو بشره مول، اما اینکه معنای کناییش مراد اون باشه این هست، لامستم همینطور، هر دو لمس بکنید، لمس کردن البته بعضی هم لمستم خوندن، لیکن ظاهرن لامستم درسته. و لامستم اینجا ابزا داره و تعابیریست که گفتن مراد کنایه از اون باشه از در عده از تفاصیل. یه احتمال هم داره که آیه طباطبایی شرح میده، اینه تقریبا شرح داده اینجور، یعنی اصولا بین شما و این خانم یه نوع ارتباط اتصال زوال فضا، اون فضا اون منطقه فراغ و اون منطقه خالی که بین شما پر شد، افضا یعنی ازال الفضا، یعنی ارتباط پیدا شد. معنای این که ارتباط پیدا شد یعنی چی؟ یعنی در حقیقت این پولی که به اون داری، این پول مال خودته، این در حقیقت پول چون یکی هستیم، تو میخوای، تو در حقیقت میخوای پول از این چیپ برداری به اون چیپ بگذاری، کیفه تر خودونو و قد افضا بعضا کن. این احتمال داره، احتمال دارن که این مثلا در مقابل مثلا ازدواج رو مثلا نه عقد، چون در مقابل عقد بنابر معروف، بنابر معروف در مقابل ما چون حکم میدونیم، مقابل نمیدونیم، نصف مهره، تمام مهر مال بعد از ازدواجه. و کیف تأخذونه، یعنی بازم ضمیر به مهر برمیگرده. در اینجا داره و قد افزا بعضکم الی بعض، یک نکته، و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، دو نکته. پس خداوند متعال در حقیقت میخواد بفرمایند شما چطور میخواید مهر از این زن بگیرید؟ چهار نکته فرمودن، یکی بهتانه، یکی اسم مبینه، یکی افزا بعضکم الی بعض، یکی اخذنا منکم میثاقا غلیظا. خیلی تعابیر زیبایی در اینجا انصافا، چون دیگه بخواهد خیلی مفسرین، یعنی یکی دو تفسیره کدیم اینقدر قشنگ این مطلب رو. چهار نکته اساسی رو البته من نهیدم چون مراجعه نکردم، همین چند تایی که نزدیک دست ما بود یکی دو سر نگاه کنیم و قد افضا بعض کن. پس چهار نکته اساسی در اینجا خداوند متعال ذکر میکنه که شما مهر زن رو که دادین دیگه نگیرین. یک بختان، دو اسم مبینه، سه افزا بعضکم. این دیگه شما یکی شدین بعد از ازدواج، بخواییم پول بگیرین که انما از جیب خودتون گذیم به جیب دیگه تون گذاشتین. و نکته چهارم هم وقد نمین کن میثاقا غلیظا، این محل کلام ها الان میثاق غلیظه، این راجع به این مطلب اجمالا. وقت مرحوم آیه طباطبایی که الان کتاب ایشان در دست منه، ایشان ایشان در بخش رواییش یک روایت نقل میکنه، در بخش رواییش در اینجا داره که و فل کافی و تفسیر عیاشی با کافی رو سند نمیاره. انا ابی جعفر قال فی قولی تعالی و اخذنا منکم میثاقا غلیظا قال المیثاق الکلمه التي عقد بها النکاح الی آخر روایه، الروایه بقیهش رو اینطور. بعد ایشون از مجموع البیان نقل میکنه، المیثاق الغلیظ هو العقد المأخوذ على الزوج حالة العقد من امساک به معروف او تصریح به احسان قال و هو المروی. البته این که ایشون داره، من نشد مجموع البیان به نگاه بکنم، به نظر میاد توی نقل یک مقداری اشتباه شده باشه، چون العقد المأخوذ على الزوج حالة العقد، این العقد المیثاق ها معذرت میخوام، العقد حواس من این شو بود، عهد می نوشه العقد، الا عقد ایشون یک تفسیر اولی این که مراد از میثاق عقد نکاحه، این تفسیر بود که ایشون نقل کرد. تفسیر دوم این است که مراد از میثاق شبیه همونی که در قصه حضرت موسی گفتیم، میثاق غلیظ یعنی حکمی که ما به شما زن که آمد همسر شما شد، ما حکم کردیم خدا که شما نسبت به زن اذیتش نکن، یا نگهش دار با احسان آشرونه به معروف، یا راهاش بکن. این اخذنه یعنی زنها از شما میثاق غلیظ گرفتن، یعنی زنها به حکم الهی همسر شما شدن تا این حکم الهی اجرا بشه. ببین العقد المعقود علی الزوج حالت العقد من امساک به معروف و تصریح به احسان، یا نگه دار با متعارف. کلمه معروف هم عرض کردیم در لغت عربی مصرف استعمال زیادی داره، مراد به فارسی شناخته شده، اگه بخوایم اسمش شده این شناخته شده، معروف شناخته شده، معروف یعنی شناخته شده ها. وقت طبیعتا معروف عارف هم میخواد دیگه، وقتی شناخته شده اون کسی که شناخته. اصطلاحا چرا این لفظ معروف؟ چون در این که اون عارف کیه هم اختلاف کردن، به خاطر این معروفه گفته شده عارف حکم عقل عملی است، عقل عملی که ما داریم. گفته شده عارف سیره عقلاییه، عقلا در سیره خودشون. گفته شده عارف همون عرف عامه. گفته شده عارف همون وجدان انسانی است، حالا غیر از عقل عملی، اون فطرت سلیم، اون روحی که در انسان هست. گفته شده مراد از عارف در اینجا، عارف اصولا دینه، دینه که به شما این کارها. پس این شناخته شده به این عواملی که الان عرض کردم، عارفش فهم. وقتی اینجا به معروف یا خوب متعارف، کاملا عقلایی، کاملا دینی، کاملا شرعی نگهداری کن، او تصریحون به احسان. این معنای میثاق غلیظ با میثاق غلیظ که در همین سوره نساء درباره موسی آمده مطابقه، چون در اونجا داره که ما بینا گفتیم شکار نکنیم در روز شنبه، اخذ نامن هم میثاق غلیظ، اونجا هم تعبیر میثاق غلیظ داره. میگه اینجا هم مراد از میثاق غلیظ اون احکامی است که در این شریعت نیست. یعنی زن به شما این میثاق غلیظ گرفت، زن به این به لحاظ این جهات همسر شما شد به لحاظ این احکام. و این مطلبی که ایشون آیه به اصطلاح مرحوم آیه طباطبایی میگه عقول و هادر معنا منقول من عدت من مفسری از سلف که ابن عباس و قتاده و ابی ملکه ول آیه لا تباه بعید نیست به نظر الی ان ذلک حکم یصدق علیه میثاق ماخوذ علی الرجال للنساء و ان کان الازهر ان یکون المراد هو العقد المجرا مجرا ظاهرا حین الازدواج. ایشون در این کتابشون خدا رحمت کنه مرحوم آقای طباطبایی کلمه ازدواج زیاد بکار، لکن متعارف در لغت عرب زواج نه ازدواج، در فارسی ها ازدواج میگن، اونی که در بین عرب متعارف بیشتر کلمه زواج، زواجه این از زواج. چند جا دیگه هم دیگه آن نمیخوایم متعرض بشه. این دو تا معنا برای میثاق غلیظ، یکی این که مراد همون عقد باشه، یکی این که مراد اون حکم الهی باشه، زن به این حکم الهی زن شما شد. و خزن منکم میثاق دیگه چرا اذیتشون میکنین که پولا رو از جون، چرا من حکم الهی این بود اتأخذونه بهتانن، گرفتن این پول، گرفتن این مهر از زنها این بهتانه، این اسم مبینه، این زنها به این شرط به اصطلاح با شما عقد ازدواج بستن. این هم راجع به این قسمت، تا بقیه بحث پردا انشاءالله.